بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع هفتم در این بود که اگر جمعی اشتراک داشتند در تصویرگری و مجسم سازی، آیا حکم اشتراک در مجسم سازی چگونه است؟ دو نفر، سه نفر، چهار نفر یه مجسمه ساختن. خب ابتداعا عرض کنیم یک مورد است که فعلا تخصصا از بحث ما خارج است و اون مورد این است که اشتراک در مقدمه باشد، نزل مقدمه. مثلا یه نفر سیمان میاره، گچ میاره، چسب میاره، رنگ میاره، مقدمات مجسم سازی رو فراهم میکنه و دیگری میسازد. فعلا بحثمون اینجا نیست. مقدمات مجسم سازی اگر بخواد حرام باشد به یکی از این دو طریق است که قبلا در بیع العنب لیصنع خمرا، بیع الخشب لیصنع برابطا، چوب بفروش آلات موسیقی درست بشه، اونجا بحث کردیم که یا باید کسی معتقد باشد مقدمه حرام حرام است تا در این مسئله فتوا بده که گچ آوردن، سیمان آوردن، چسب آوردن به قصد این که دیگری مجسمه بسازه مقدمه حرامه و مقدمه حرام حرام است. که خب در اصول ما هم بحث کردیم، محققین هم قبول ندارن مطلقا مقدمه حرام حرام باشه. یا باید از راه قاعده اعانه بر اثم وارد بشه انسان، کسی قبول کند که یک قاعده فقهی داریم تحت عنوان این که اعانه بر اثم حرام است، لذا همه این موارد مقدمات میشه اعانه بر اثم، کمک میکنه دیگری گناهی انجام بده. خب اون رو هم بحث کرده ایم که البته مختصر یه قاعده فقهیست، احتیاج به بحث مفصل داره. فی الجمله بحث کرده این که ما دلیلی نداریم که اعانه بر اثم مطلقا حرام باشه. در موارد خاصی مثل ظلم و امثال اینا قبول داریم اعانه بر ظلم حرامه، اما مطلق اعانه بر اثم حرام باشه. طرف میاد انگور میخره از مغازه، مطمئن نه اون میخواد بره مشروب درست کنه، آیا بفروش انگور رو حرامه؟ طرف میاد یک سیدی میخره، صاحب مغازه مطمئن نه که میخواد از این سیدی استفاده نامشروع کنه، حرامه بفروش سیدی رو به او. طرف میاد یک دفتر میخره، میدونه میخواد امور محرم درش بنویسه، حرام بفروشه. گفتیم مطلقا بحثم کردیم، دلیلشون اگه ولا تعاون و علل اثم و العدوان باشه اون چیز دیگه میگه، مقصود اعانه نیست، تعاون غیر از اعانه. فی جمله بحث کردیم. خب حالا بالاخره اینجا ولو الان از محل بحث ما خارج، صرفا اشاره کردیم که اگر کسی قاعده اعانه بر اثم رو قبول داشته باشه، باز ممکنه بگوید تحصیل مقدمات برای مجسمه سازی حرام است، چون اعانه بر اسم است. و ما گفتیم اعانه بر اسم مطلقا حرمتش دلیل نداره. لذا نتیجه این که مقدمات بحث مجسم سازی رو اگه کسی فراهم کنه، ولو قائل بشیم مجسم سازی حرام است، حرمت مقدمات اول کلام، و کسی اون دو مبنا رو قبول نداشته باشه قابل اثبات نیست. خب این از محل بحث ما الان خارجه. بحث ما در این است که دو نفر یا بیشتر در خود مجسم سازی با هم اشتراک دارن، که دیروز هم اشاره کردیم به هر نحوی از اشتراک، یا در تمام اجزاء من البدء الى الختم با هم شریکن، هر جزئی رو دو نفری با هم انجام میدن، یا یک نفر کل عضوین رو تهیه میکنه که ماده باشه، دیگری هیئت مجسمه رو درست میکنه. به قول آقا یکی دست رو میسازه، پا رو میسازه، بعد دیگری میاد مونتاژ میکنه، اینا رو سرهم میکنه، تبدیل میشه به یه مجسمه. این هم اشتراک باید بحث کرد ببینیم وضعیتش چه جور است. گاهی ممکن است همه اجزا رو الا یک جزء یه نفر ترکیب میکنه، یه جزء میمانه، یه نفر آخر میاد همون جزء رو میسازه، ملحق میکنه به این مجسمه، مجسمه شکل میگیره. خب اینا همه اشتراک در مجسمه سازی. آیا اگر مجسمه رو به نحو اشتراک دو نفر یا بیشتر ساختند، عمل حرامی مرتکب شدن یا نه؟ عرض میکنیم اینجا سه نظریه بین فقها وجود داره. خب طبیعی است قائلین به تحریم مجسمه سازی اینجا این سه شعبه پیدا میشه در اشتراک. سه نظر. قول اول این است که در اشتراک در مجسمه سازی یک مجسمه هیچ کدام از این دو عامل عمل حرام مرتکب نشدن. و نمیشه گفت اینجا حرامی محقق شده است. پس اشتراک در مجسمه سازی حرام نیست. اگه یه نفر انجام بده تصویر و مجسمه رو بسازه حرامه، اما اگه دو نفر با هم یه مجسمه بسازن حرام نیست. قائل به این نظریه حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمه است. خب عبارت حضرت امام اینه: لوش ترک اسنان او اکبر فی عمل صورت. اگه در ساخت یک مجسمه دو نفر یا بیشتر شریک بشن، فالظاهر قصور الادله عن اثبات الحرمه لكل من الفاعلين او اكثر. ظاهر این است که ادله حرمت قاصر اینجا رو شامل نمیشه. ادله حرمت جایی شامل میشه که مجسمه رو یه نفر بسازه. اگه دو نفر یا سه نفر یه مجسمه رو ساختن، امام میفرمان ادله حرمت قاصر شامل نمیشه، حرام نیست. بله؟ حالا میگیم در زیل دلیل امام رو اشاره میکنیم. امام میگن هیچ کدوم فرق نمیکنه، همه اون صوری که گفتیم همینقدر که صدق اشتراک کنه حرمت از بین میرفتیم. حالا ببینید فتوا هم میدن یا نه، استفتاءات امام رو بررسی بکنید. گاهی یک تئوری در نظریه تو بس خارج مطرح میشه، در وقت افتا فقیه سخت فتوا بده، فتوا نمیده. چی تحریرم آمده همین؟ دارید عبارت شنو بخونید؟ بله خیلی خوب. حالا باید ببینید فتوا هم میدن امام یا نه. این یک نظر. ما هنوز بسم الله رو نگفتیم، ما هنوز دلیل امام رو نگفتیم. یکم صبر کنید دلیل امام رو بگیم، توضیح بدیم، بعد شما المجال و واسعون برای اشکال وقت بگید این قلت قلت و هرچی میخواید بفر. هنوز که داریم اصل نظریه رو مطرح میکنیم و بله بله استبعادتون بله مشخص میشه از چهرهای استبعادی. حالا برسیم ببینیم طرف ما هم امام است دیگه. بله امام هم خیلی هم مغز تعقله. یه وقتی آقای سبحانی میگفتن که امام میخواستن مکاسب محرمه شروع کنن، من رفتم یک 7-8 تا حاشیه رو زیر بغل زدم آوردم پیش امام و گفتم که آقا این کتابا هست اینا رو متوجه. امام یه نگاهی کردن و به این کتابا و یکی دوتا از اینا رو گذاشتن کنار، گفتن بقیه رو ببر. گفتم آقا میخوای تدریس کنید اینا؟ امام فرمودن پس اگه همه اینا رو نگاه کنم کی فکر کنم، کی فکر کنم؟ اونم اهل فکره، اهل تعقله بالاخره. و معروف هم هست امام کتاب خیلی کم داشتن، خیلی کم نگاه میکردن. الان از همین مکاسب محرمه شنم تقریبا معلوم میشه امام یه نگاه ویژه به حاشیه مرحوم سید دارن، گاهی حاشیه ایروانی حالا مرحوم ناینی هم بعضی وقتا یعنی همینه دیگه، بعد خودشون اعمال فکر میکنن و نظر خودشون مطرح میکنن. حالا برسیم دلیل امام رو در همین جلسه مطرح بکنیم، بعد این قلت و قلت کنیم. این یک نظریه. در تحریر اصله، ولی اشتراک بیان نمیکنه. حالا استفتاءات هم ببینید چی میگن اینجا که با صراحت دلیل هم میارن، دلیل 3-4 صفحه‌ای که حالا ما خلاصه میکنیم میگیم. نظریه دوم گفته میشود اشتراک در مجسم سازی باعث میشود که بگوییم آن کسی که جزء اخیر مجسمه رو ساخته است به نحوی که با ساخت او صدق مجسمه می کند، فقط او کار حرام مرتکب شد. مثلا طبق مثال ما یک نفر میاد بدنه مجسمه رو کامل میسازه، بعد میره کنار. نفر دیگه میاد اون رأس و سر مجسمه رو میگذاره روی مجسمه. نظریه دوم میگه این عمل اخیر که هیئت رو تکمیل کرد و شد مجسمه، عمل این فرد اخیر حرامه. اما اون آقایی که سایر اجزا و ساخته صدق مجسمه هنوز نمی کرده، عملش حرام نیست.
اینجا بحث
چی؟
اینجا بحث قرص هست. حالا این مثالی که شما اشاره فرمودید برعکس باشه.
نگاه کنید، باز هنوز به دلیل نرسیدیم که دلیلشون چیه، نگاهشون چیه. بذارید حدس بزنید، ایبی نداره. آقا ممکنه به این دلیل گفتن، ممکنه از این نگاه گفتن. اینا
تکمیلش فرض می‌کنم.
بله،
در بحث تکمیل شما اشاره فرمودید همه قسمت‌ها در باب بود. حالا اگر سر رو گذاشت مثلا دست و پا رو نذاشت، اما عرفاً صدق مجسمه می‌کنه.
اگه صدق مجسمه کرد، عمل اولی حرامه. که ان ملاک اینه، اون آخرین جزئی که مجسمه عرفن با او مجسمه می شود، او کار حرام انجام داده است، اون دیگری نه. این نظر رو مدرسه نجف مرحوم آی خویی و بعضی دیگر انتخاب کردن. عبارت آقای خویی اینه: فإن التصویر المحرم إنما يتحقق بفعل لاحق و تحصيل الهيئة المحرمة بذلك. ایشون میفرمان اون عمل لاحقی که اون کاری که آقا انجام میده میگن مجسمه شد، کار او حرام است. لذا اون مشترک لاحقی که میاد یه عضو رئیسه رو ملحق میکنه، عرفی شکل میگه مجسمه، کار او حرامه. اما اون اولی که سایر اجزا رو میسازد، کارش حرام نیست. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی از تلامذه ایشون. اینم نظر دوم. نظر سوم این است که در صورت اشتراک حکم حرمت به همه مشترکین تعلق میگیرد. یعنی اگه 3 نفر، 4 نفر، 10 نفر با هم دارن یه مجسمه رو میسازن، همه این مشترکین در مجسمه سازی فعلشون حرام است، همه فعل حرام مرتکب میشن. این نظریه رو صاحب جواهر محقق ایرانی در حاشیه مکاسب و تلمیز محقق مرحوم آقای خویی صاحب ارشاد و طالب انتخاب میکنه. خب عبارت جواهر اینه تا حالا بعد به دلیل برسید. ایشون میفرماید و فی شرح الاستاد ان المدار علی الاخیر. این عبارت صاحب جواهره. اگه دو نفر، یک قیدی هم داره، اگه دو نفر تدریجا یه مجسمه رو ساختن، میگه اگه با هم ساختن که شک نیست، هر دو حرام مرتکب شدن. اگه تدریجا یکی چند تا عضو رو ساخت رفت کنار و دیگری آمد یا عضو دیگر ساخت تمومش کرد، مثلا میگن و فی شرح الاستاد ان المدار علی الاخیر، در شرح استاد که حالا اینم در منهج شناسی صاحب جواهر فکر میکنم 20 و چند سال قبل ما یه چند جلسه یه بحثی داشتیم، جمعی از دوستان بودن، منهج شناسی صاحب جواهر، اصلا صاحب جواهر کی است، فقهش چیه، اساتیدش کیه، جواهر مبتنی بر چه کتابایی است، تأثیر صاحب جواهر از چه کتابایی است، شیوه استدلالی صاحب جواهر چیست، این بحثا رو مطرح کردیم خیلی دور، شاید 20 سال قبل. بحثام بحثای مهم مفیدی هم هست. اونجا بحث کردیم که بیشترین تأثیر صاحب جواهر از مرحوم کاشف الغطا داره و از ایشون تعبیر میکنه به استاد و خیلی جا مقصودشون شرح الاستاد، یعنی شرح قواعد مرحوم کاشف الغطا. ایشون میفرمان و فی شرح الاستاد ان المدار علی الاخیر. مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد فرموده مدار و حرمت بر اون عمل اخیر است، همون که نقل کردیم یه نظریه که اون آخرین کسی که میاد اون هیئت مجسمه رو میسازد که عرف بهش میگه مجسمه شد، کار او حرام است. بعد صاحب جواهر میفرماید قلت لعل الاقوى التعلق بالاول ايضا، لعل بگیم اقوا این است که حرمت به عمل اولی هم متعلق میشه، هر دو طبعا. یعنی هم بله، نه دیگه میگه همه، یعنی اون اولی و دومی که هر دو با هم انجام میدن. حالا اب نداره شما اینجوری تعبیر کنید که اولی هم که سبب مثلا منفصل، حالا به تعبیر شما، یا کسی اینجوری بگوید که مقدمه مجسمه تمام رو درست میکنه، صاحب جواهر میگن اونم لعل حرمت اقوا اینه به اونم تعلق میگیره. اذا فرض کون المقصود له ما ذلک من اول الامر، اگه مقصود هر دو مجسمه سازی از اول امر باشه، هم به فعل اولی هم به فعل دومی حرمت تعلق میگیرد، لصدق الاستناد الیهما. اینم دلیلشون که حالا برای توضیح دلیل میرسیم. این سه نظریه مطرح که بین فقها وجود داره. نظر اول که نظر حضرت امام هست، ایشون در مکاسب محرمه چاپی که ما داریم صفحه 278 یک دلیل مبسوطی رو بر نظرشون بیان میکنه، 3-4 صفحه. اون دلیل رو ضمن 3 نکته ما خلاصه میکنیم. نکته اول، حضرت امام نظرشون اینه، اشاره کردیم فعل هیچ کدوم مصداق حرام نیست. اگه دو نفر یه مجسمه رو ساختن حرام مرتکب نشده، فعل هیچ کدوم مصداق حرام نیست. دلیلشون 3 نکته داره. نکته اول میفرمایند تمثال و صورت یعنی چه؟ و قبلا ما در یک از فروعات اشاره کردیم اون مجسمه‌ای که در خارج عرف بهش میگه صورت، بهش میگه تمثال. خب تمثال اینه که امام میگن، نمیگیم تام الاجزا حتی ناخونش هم باشه، این رو که نمیگیم، ولی هرچی رو عرف بگه در خارج این تمثاله، این تمثال انسانه، این تمثال حیوانه. معنای تمثال این است. خب بنابراین ادله که میگه من مثل المثال یا من صور صورتم، معناش اینه هر مکلفی که تمثال بسازد این کارش حرامه، مرتکب حرام شده است. خب در ما نحن فی که اشتراک در تمثال است، آیا بر زید صدق میکنه مثلا مثالا؟ یه تمثال ساخت؟ نخیر. عرف بگم زید چکار کرد؟ عرف اینجوری میگه مثل بعض المثال، صور بعض الصورت، یه قسمی از صورت رو ساخت. به امر هم که جزء اخیر رو فرض کنید ساخت، اون سر تمثال رو گرفت آورد خودش ساخت، چسب زد ملحق کرد به بدن. از عرف بپرسن بگن این آقای عمر چیکار کرد؟ عرف میگه مثل بعض المثال، یک قسمتی از تمثال رو ساخت. خب دلیل حرمت چیه؟ موضوع حرمت هر کسی تمثال بسازد، نه هر کسی بعض و تمثال بسازد. لذا میرسیم، خیلی حرف خوبیه، جاش میگیم ببینیم تعاون برای اسم هست یا نه، این رو محفوظ بدارید تا برسیم. فعلا نگاه امام رو ببینیم. خوب پس بنابراین امام میفرماین اگر اشتراک بین دو نفر باشه، سه نفر باشه، ده نفر باشه و اشتراک به هر شکلی که باشد، حالا توضیح میدن، یکی ماده ها رو بسازد دیگری هیئت رو بسازد، یا در همه اجزا هیئت و ماده از اول دو نفر ده نفر با هم شریک باشن، یا یکی 95% اجزا رو بسازه هیئت و ماده، یکی 5% رو بسازه. امام میفرمایند در همه این موارد تحلیل که میکنیم، عرف به نفر اول میگه صور بعض الصوره، به نفر دوم میگه صور بعض الصوره، به نفر سوم میگه مثل بعض المثال، هیچ کدومشون صور الصوره نیستن. حالا سب کنی، خب حالا عرف امام اینو میگن، میرسیم، این حرف هم حرف خوبیه، بعضی میگن مثل آقای خویی همین نظیر این حرف رو میزنن، امام میفرمایند شما از عرف بپرسید، بگه آقا اون نفر آخری تمثال ساخت؟ عرف میگه نه بابا تمثال نساخت، فقط سر را آورد ملعب کرد. عرف که نمیگه او تمثال ساخت، حالا با فعل او تمثال تموم شد، ولی عرف نمیگه او فعل او تمثال ساخت. امام میگه نه، عرف هر جزئی رو نفر اخیرم ملعب کنه میگه صبر بعض سوره. لذا این نکته اول، بعد این قلت قلتایی دارن اونا رو باید بیان کنیم. امام میفرمایند مدعاشون این است که اشتراک باعث می شود موضوع مثل المثال محقق نشود. زید تمثال خارجی ساخت به تنهایی؟ نخیر، امر نه، بکر نه، هر کدوم از اینا صبر بعض المثال. و در دلیل که نمیگه من صبر بعض المثال فهو و حرامون. خب این نکته مهم و محوری بیان حضرت امام. نکته دوم، هیچی حرمت نیست. امام میگن حرمتی نیست، حرمت کجا رفته نداره. امام میفرمان اگه یک آدم روایت میگه اگر کسی تمثال ساخت حرامه، اما اگه کسی بعض و تمثال ساخت حرام، نخیر. زید بعض و تمثال ساخت حرام مرتکب نشده، امرم بعض و تمثال ساخت حرام مرتکب نشده، پس حرامی نیست در اینجا. نه، کی میگه؟ امام میگن موضوع حکم اینه یک آدم مجسمه بسازد، اینجا یک آدم مجسمه نساخته حرمتی نیست. کی گفته حرمت؟ بله؟ خب حالا در این قلت قلت برسید، حالا حرفیه نکته ایه.
طبق مبنای حضرت امام که قطعاً باید حرمت داشته باشه، چون اتانه یه برد
خیلی خوب، اینم خوبه، اینم محفوظ بدارید، بسیار خوبه، یه حرفا خوب. خب نکته دوم، حضرت امام دو تا اشکال به نظریهشون وارد میکنن و جواب میده. از اینجا به بعد کلمات حضرت امام ناظر به مطالب سید صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون میخوان حرفایشون رو جواب بده. این قلت اول میفرماین که ممکنه بگیم که من صور صورتن، معناش اینه من اوجد هیئت التمثال. من صور صورتن یعنی هر کسی هیئت التمثال رو در خارج محقق کرد. و چه کسی هیئت تمثال رو در خارج محقق کرده است؟ آن که فعل اخیر رو انجام داده است. این قلت اینجوری بگیم که آقا من صور صورته یعنی من اوجد هیئت تمثال فی الخارج، که آقا هم گفت هر کی هیئت تمثال رو در خارج محقق کنه. خب سوال از عرف بپرسید چه کسی هیئت تمثال رو در خارج محقق کرد؟ میگن به فعل اخیر است. تا او سر رو روی بدن نگذاشت تمثال انسان نبود. او سر رو روی بدن گذاشت تمثال انسان محقق شد. پس بنابرید نگید فعل همه مشترکین حرام نیست. این قرطی نمیگه، میگه اینجوری بگی هر کسی از این مشترکین که هیئت تمثال رو در خارج به وجود آورد کار حرام مرتکب شده. یعنی اون کسی که اون جز اخیر رو ملحق کرد، یا اون کسی که هیئت رو به هم چسبون بالاخره، پس فعل اعراب محقق شد توسط فرد اخیر، همونی که آقای خویی میگن، مرحوم کاشف القطاع میگه در شرح قواعد و امثال اینها. امام جوابشون این است: بعید عن ظاهر اللفظ و مخالف للمتفاهم العرفی من الاخبار. این جواب میفرماین این معنا بعید از ظاهر لفظ است. من صور صورتن، یعنی کسی که تمثال رو، تمثال عرفی رو در خارج بسازه، این ظاهر روایات اینه. اون کسی که جزء اخیر رو ساخته است، هیئت تمثال با فعل او محقق شده، بله، ولی تمثال رو او ساخته به تمام. امام می فرماید متفاهم و عرفی از روایات اینه که تمثال بسازه، نه با جزء اخیر او فعل تمثال محقق بشود، به خلاف ظاهر روایات. روایات میگه تمثال بسازد، نه با فعل او جزء اخیر تمثال محقق شود. لذا متفاهم و عرفی نیست. این قلت اول. این قلت دوم، اینو اشاره کنیم، وقت گذشت مطالعه کنید حتما کلمات حضرت امام رو. اشکال دوم، خود کن صدور تمثال، نه صدور جزء من التمثال. این نگاه به اینه، صدور و تمثال، نه الجزء الاخیر من التمثال، نه من تحقق الهیئت التمثالیه. اینا نیست که. روایت این است، میگوید هر کسی تمثال بسازد، حالا تمثال در خارج اونی که عرف بهش میگه تمثال، اونو بسازد، اون کسی که جزء اخیر ساخته تمثال ساخته، عرف قسم میخوره میگه نه، اون جزء من التمثال ساخته. لذا متفاهم عرفی اینه. خب الان این قلت دوم رو مطالعه کنید، وقت گذشت، فردا متعرض بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چرا؟ الان خود امام میگه ما خیلی خوبه، یه عرض خوبیه،
هر دو سه قلق اون موقعی
که حالا شما گیره گفتی در پای امام و مطالعه، نه نه مطالعه کنید، خلاصه شو بعد به من بگید، خوبه، چون یه قدم آمدید جلو. خب حالا این عبارت امام رو ببینید، این انقلت دوم رو که مطرح کنیم، بعد امام می فرماین این انقلت، این نگاه اشکال دوم، جمع بین عام مجموعی و عام استقراقی بی دلیل واحد است و آزا لایم که رو مطالعه کنید در به امام رو تا بسیار خیلی دوست داریم جلسه پنجشنبه رو خیلی دوست دارم. دعا کنید انشالله. من این پنجشنبه گذشته از 6:30 صبح الی اذان ظهر همینطور مرتب، یعنی یک جا نشسته بودم، یه گعده های ممتد چاره‌ای نداشتم، بالاخره بوده است و اجتماعی علمی. دعا کنید. بله من خیلی مایلم. خیلی خوبه. بله بله نه نه، و شاهد علی ما مواردی بر خلافش داریم، اونجا اشاره کردیم، روایت داره طرف میگه آقا من آوردم، صحیحم است، روایتم معتبره، میگه آقا آوردم چند تا گچکار خونم گچ کنن، ماه رمضان اینا روزه میخورن، میگن غذا بری من تهیه کنه. امام بفرمان خواهیب نداره تو غذا تهیه کنه. روایاتی از این باب هم داریم، اونا رو هم زمینه میکنیم، میگیم ما دلیلی نداریم برای که آن بر اسم مطلقا حرام باشه. مزاق شارع هم اگر بگید یک ادله خلافی داریم اینجوری که جلو مزاق شارع هم میگیره اونا. مزاق شارع یعنی چه؟ باید بحث کنیم. مزاق شارع، ارتکاز متشرعه، اینا از اون مواردی است که باید در اصول تحلیل بشه، بحث بشه، بررسی بشه. یعنی چه مزاق شارع؟ پارامتر داره یا نداره؟ خیلی مهمه. این که کنه در هر جا یک نحوه، یادتون است در همین بحث اصول بود، در بحث تزاهم بود بحث میکردیم که مرحوم بعضی از آقایون، بعضی از اعلام موجود هم گفتن حق الناس مقدمه بر حق الله است لاجل ارتکاز متشرعه. آقای حکیم گفتن این ارتکاز به حجیت نرسیده. کدوم ارتکاز؟ به چه دلیل؟ اینا باید پارامتردار بشه. واقعا صرف ادعای این که مزاق شاره، یک کسی میگه من اطمینان دارم، اطمینان برای خودش حجته، اما مزاق شاره بخواد یه دلیل عامه پسند بشود، باید یه پارامترهایی برش تعیین کرد و بعد دید آیا اون پارامترها وجود داره یا نه. این باید بحث بشه. الان این ادعا در خصوص اعانه بر اسم که مزاق شارع بر این است که شارع یک حرمتی بر مقدمات حرام مطلقا بار می کند، مزاق شارع اینه گفتیم نه، ادله خاصه بر خلافش داره، نمیشه این مزاق رو بدست.
بله، از روایات طایفه اول،
بله،
تصدیق القیوم بعد
گفت و ما تذبیق
القیوم
فرمودن
که تصاویر و تماسی،
بله،
در اونجا دو احتمال، اینکه مصدر باشه یا اسم مصدر،
درسته،
اگر مصدر باشه نظریه آقای خویی ثابت،
بله،
فعل حرام،
بله،
یا اسم مصدر باشه
به
قرینه عمر واقعی کراهت،
بله.
این از اینه که تذبیق ظهور در مصدر داره،
یادتونه توضیح دادیم و تصاویر ظهور در چی داره؟
این تصاویر داره تفسیر میکنه اونو، لذا تصاویر هم اگر دو وجه عینه، یعنی یه وجهش مصدریه
سیدنا المؤخر و قرینتون علی المقدم او عکس است. مثلا جانی اسدون یرمی، بگیم آقا اسد به همون معنای حقیقیش شیر، یرمی یعنی با چنگالاش خاک رو میکشید میریخت، مثلا که همین گفتن
هر دو مبین باشن مؤخر قرینه، اما اگر
هر دو مبین باشن که قرینه نمیخواد، که اگر هر دو مبین هم که دیگه قرینه نیست، که
در ظاهر با هم تعارض وقتی اونی که مفسره اون مقدر، اما اگر احد و هما مجمل بود اون دیگری مبین بود، اون مبین قرین است بر مجمل. تذبیق مصدر اسم مصدر،
سیدنا باب تکلیل مصدر و اسم مصدرش دو تاست یا یکیست؟
اسم مصدرش ظاهرن به کار نمیره،
عجب، یعنی اسم مصدر نداره باب تکلیل. بله؟ جواب روشن شد. شما تصاویر ممکنه قرینه باشه که در تصاویر دیگه مصدریت معنا نداره. تصاویر بساش کردیم دیگه.
اگر اسم مصدر باشه، اسم مصدر ها معنای حدسی رو داره، منطقه تمام الحدسه، توش نسبت عقص نشد،
نسبت عقص نشد،
خب این که مشکل حل نمی کنه. اون مسئله کراهت مال مفعوله، یعنی مال مصوره، نه مال اون معنای حدسی.
عجب.
اون معنای حدسی همچنان در نهی باقیه. اون قرائنی
اگر تصاویر به معنای تمثال موجود باشد،
اون تمثال که اسم مصدر نیست،
چرا دیگه؟ تصاویر مصدر. تصاویر اگر این باشد، یعنی تصویر تمثال اگه داشته باشی مکروه، تصویر تمثال نباشد به معنای اسم مصدری من،
اون فقط
خدا خیلی بده اسم مصدر، یعنی اگر بخوایم در تصاویر اسم مصدری بگیریم چی باید معنا کنیم به نظر؟
اسم مصدر یعنی کل فعل رو بدون نسبت در نظر بگیریم، مصدر یعنی همونو با حالت التصاق.
فرق بین غسل و غسل چیه؟
بله؟
غسل و غسل، به غسل مصدره و غسل اسم مصدره، یعنی الهیئه الحاصله فی الخارج من المصدر،
هیئت حاصله
بله در خارج از مصدر میشه اسم مصدر،
هیئت خود فعل،
هیئت حاصله دیگه تصویر، یعنی هیئت بابا اون
یعنی
تصویر هیئت اون عکس الهیئت الحاصله تو من تصویرگری است، عیب نداره
ذاتی است که مفعول در موضوع شما دارید
سیدنا، شما در لغت، شما در لغت در همه موارد ببینید تصویر مبارک آیت الله فلان
اینجا مصدر به معنای اسم مفعول اومده، اسم مصدر نیست،
اگه اونه که نیست، اگه اونه که نیست ظهور تصویر در همونه، در همون مفعوله که شما میگید، نه اگه مفعوله که میگید که من میگم معنای اسم مصدر همینه، ولی اگه شما میگید نه این معنای مفعولیت نه اسم مصدر بودن، لذا غسلم اسم مصدر نیست، اون هیئت حاصله یعنی استعمل الغسل بالمفعوله که ما قال احدو، حالا با تسلم میکنیم با شما ما تسلم، درست ذاتن یکیه، حالا نگاه کنید اونم نیست، اون معنا نیست، تفاوت به اعتبار تنها نیست، الحاصل من المصدر رو میگن اسم مصدر، حالا شما بگید مفعول بسیار خوب، تصویر ظهور در معنای مفعولی داره،
تصویر
ظهور
در این
نظر، خب حالا دیگه پس دو تا نمیدونیم کدوم یکیه، نمیدونیم هازا هم هازا،
تصویر مبین،
تازه تصویر هم ممکنه اسم مصدر باشه، اونم ممکنه اسم مصدر باشه به همین معنا باشه، نشد
دیگه،
حالا خوب سیدنا بعد از یک ده 15 روز خوبه این دقتا ما خوشحالیم ولی نتیجه ای نمیده، ببرمون
دقت عقلی امام به پا نبردن در این بحث،
نه امام میگن فا عرفیه، کدوم دقت عقلی، امام میگن متفاهم و عرفی، این اصلا عرف اینجوری میفهمه، عرف اینجوری میفهمه چی؟
عرف بگه برای هر دو مصطفر صورتان،
حالا این قلت دوم رو بخونیم، این قلت دوم میگه برای هر دو یک کاری میکنیم، برای هر دو صدق کنیم، بعد امام جواب میدن ترقی میکنن میگه لا یمکن، عیب نداره میخونیم، این قلت دوم هم اینه که آقا نمیشه من صور صورتن یه جوری معنا کنیم که هر دو رو شامل بشون، چه یک فرد انجام بدهد مستقلن، چه دو فرد انجام بدهن مستقلن، مثل من قتل نفسن که آقا اشکال کرد، من رد زالتی، یه کسی میگه هر کس گم شده یه منو پیدا بکنه 1,000,000 بهش میدم، 3 نفر با هم میرن میگردن پیدا میکنن میارن، طرف بگه آقا من رد زالتی صدق نمی کنه، به خاطر این که اون من رد زالتی یعنی هر کسی مستقلنی فعل رو انجام بده، این هیئت رد زاله رو انجام بده، کل واحد من هم رد زاله رو انجام نداده، پس هیچ کدوم جعل رو در جعاله نمیخوام، میتونه جعلو ندهد، من صبر یعنی کل واحده، یعنی کل شخص، من صبر اینه یعنی کل شخص، میگن بله من موصول است دیگه، کل فرد فرده، کل شخص صبر صورتن فهو حرام، خب در اشتراک کل شخص صبر صورتن نیست، لذا اشترک و کل شخص صبر بعض از صوره، مقصود امام اینه، نه کار نداریم، ما در فرض جاییه که یقین داریم 3 نفر اشتراک پیدا که بس اینه، بلا جایی نمیدونیم ما چه کار داریم، ولی جایی که اگه 3 نفر اشتراک در مجسم سازی داشتن آیا میتونیم بگیم حرام یا نمیتونیم بگیم هر 3 فعل حرام کردن یا نه، بله دیگه فرض اینه صدق عرفی بکنه تمثال برش، صدق عرفی بکنه، حالا آقا باز یا نمیدونم میگن ما زودتر نشستیم، خب در باب تزاحم سبق جلوسی مقدم
است،
خدا خیرت بده، بگو آقای رحمانی هر چه دل تنگت میخواهد بگو،
به نظر ما هر سه قول صحیحه، چطور
هر سه قول صحیحه، ببینید اینم بابا رساله سطح 4 شما نوشتی یا داری می‌نویسی می‌خوای مقلدین رو راحت کنی، میگه هر سه قول صحیح است.
از جهت
ها خب پس می‌خوای بگید من تردید دارم، به قول اول نگاه می‌کنم میگم این ممکنه درست باشه، به قول دوم هم نگاه میکنم میگم ممکنه درست باشه. این مقدمه اجتهاد همینه که نگاه کنم به اقوال بگم خدایا چه کار کنم، بعدم برم کار کنم بگم آقا نه میشه اولی مقدم باشه. این میشه مقدمه اجتهاد و خوبه. پس هر سه درسته ولی ورودش این اشتباه.
هر سه اومده جهت نگاه کرده، اولی اومده جهت این اومده گفتن این تکمیلش کرده نه، پس این نقاش رو نکشه. دوباره میگه کی اینو سرشو گذاشت، کی اینو در واقع تکمیل کرد، یا همون آخریه.
آره.
سومی میگه چی؟ میگه هر دوش رو چیم میگه به این بگیم نقاش برای اینا نقاش بوده، به اینا به این نقاش بوده، نقاش بوده یعنی اشتراک در نقاش درست.
بله.
ولی به نظر ما از همون اول ورود کنیم به عرف، یعنی مناشه عرفی رو بذاریم کنار، این جهات رو بذاریم کنار، همون بگیم عرف چی میگه. اگر
الان هر کدومشون ادعای عرف میکنه، به حضرت عباس آقای خویی میفرماید عرفن اینا،
اونا جهاتشون نگاه میکنن،
طبق اون جهت جهت نیست دیگه. امام میگن متفاهم و عرفی اینا آجون فقط.
به نظر ما متفاهم و عرفی اینه که هیچ کس به تنهایی عمل کنه، تو بقیه موارد عرف اونجا به نظر ما حرفی نداره. مشکوکه
و مشکوکه، یعنی عرف میگه من نمیدونم دیگه صور صورتن هست یا نه، با شک عرف در تحقق موضوع حکم نیست، عملا شک داریم اینجا مجسم سازی هست یا نه، وقتی شک داریم شک در حکم داریم، رفع مالا یعلمون میگه حرام نیست. خوبی شد همون حرف امام که نهایت امام با برهان وارد شد، چما از راه اصول عملیه وارد شدید، یعنی گفتی من نمیفهمم مقصود چیه، باید بریم سراغ اصول عملیه.
تعیین جهت برای عرف، تعیین مناشه برای عرف ما رو به اشتباه میگذاره. من میخوام میگم که شما حواله بدید،
آخه منشأ نیست شیخ انا بدید،
حواله بدید به عرف. چرا مثلا جهت اکمال، ولی این بهش میگم مثلا
نگاه کنید، دقت کنید، هر کدوم از آقایون امام میگه وقتی انقلت میگه آقا بگیم هر دور شامل میشه، امام میفرماد متفاهم و عرفی این نیست، یعنی فهم و عرف این دلیلی که دستش میدیم اینه. من صور صورتن، شما یه قسمت چه گفتی، حضرت امام میفرماید من صور صورتن معناش اینه هر کسی که تمثال بسازد در خارج. وقت امام میگن وقتی مقصود اینه عرف بگی آقا نفر اول تمثال ساخت، میگه نه بابا اون فقط سر تمثال را آورد گذاشت اونجا. بگی نفر اول تمثال ساخت، میگه نه بابا اون بدن تمثال ساخت. امام میگن پس شامل نمیشه دلیل، نه فاعل اول رو نه فاعل اخیر رو، نه به اول میگن مجسمه ساخت عرفن، نه به دومی میگن مجسمه ساخت عرفن. پس وقتی من صور صورتن نبود حکم نیست، حرام نیست دیگه.
همون شد با امام اینه که فرق اینه که ما میگیم که روح
نظره یه نفر رو
بیرون روح نظره یه نفر رو بیرون
خب خب و چقدر شو ساختی، چقدر چه تو ساختی. ببینید اینه امام میگن به طرف بگن آقا مجسمه ساخت، میگن نه بابا پنج نفر شریک بودن با هم، اینجوری هست یا نیست؟ یعنی اگر بگویند در هر امری که انجام می شود اگر چند نفر شرکت داشته باشند، اگر انجام امر رو به یک نفر منتسب کنند، ظاهرش اینه که او تحقق داده این موجود رو در خارج. خورد بگه نخیر آقا پنج نفر بودن، میگه آقا سیاهی های حسینیه رو باری کلا در قبل از محرم شما یک کار رو کردید، میگه من تنها نبودم، پنج نفر بود. ای که عمل وقتی یک عمل است اگر اشتراکه، طرف میگه عمل رو به من نسبت نده، بعض العمل رو من انجام دادم. حرف امام اینه، خب دیگه عرف میگه همه رو نه قسمتی رو تو. وقت امام میفرمان دلیل اینه من صور صورتن تمثال بسازه نه بعض تمثال. شما هم بفرمایید که وقتی
اگه اون خوشم کاش بود، خب یه مورد از اون بود که من اون رو توی مقاله خوب خوب میگه اگه من سر رو بسازم تو خود میگم تو
بعد از جای قدم اگه نه مثلا که پنج دوستا یه دست رو بزرده مرد نمیگه این بودی از طبعه ولی اگه سر رو بسازه بعد بعض الاجزا
خب ببینید این قلت اولیه چی بود؟ این قلت اولیه این بود که آقا کل تمثال لازم نیست، ظاهر دلیل عرفن اینه هر کسی هیئت اتصالیه رو بسازد، هیئت اتصالیه رو کسی میسازه که جز اخیر به امام گفتن اینم متفاهم عرفی نیست.
همین درد یه خود جدا از اون بدن،